خیشتن پارسی. تبارنامه من در ادب پارسی. نویسنده دکتر شروین وکیلی. کاری از گروه آوای خورشید. قسمت نهم. کاروان آینه. بحثی در پیکربندی مفهوم من در شعر بیدل. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی عرس بیدل دهلوی 1389 نوشته شده در مرداد 1387. پیش درآمد. زمینه بحث. ز جلوه تو جهان کاروان آینه است، به هرچه می نگرم حیرتی است در بارش. این روزها دیر زمانی است که سخن از انحطاط و تباهی تمدن ایرانی و علل و عوامل آن نقل محافل است. در مجلسی نیست که بنشینی و در نشستی نیست که شرکت کنی و از تتروانی فرهنگ ایرانی، نالایقی اندیشمندان ایرانی و نارسایی زبان فارسی برای خرامیدن چست و چالاک در سپهر معنای امروز سخنی به میان نرود. گویا در باب تداوم این نشیب در 300-400 سال گذشته توافق عمومی در میان اندیشمندان وجود داشته باشد و چه بسا که این دوران افول و فرود را تا هزاره‌ای و حتی بیش از آن نیز ادامه دهند و فرهنگ ایرانی را به خاطر نزادن دستگاه‌های منسجم فکری و نپروردن فیلسوفان و دانشمندان تجربی نکوهش نمایند. امروز روز گویی این دعوی که فرهنگ ایرانی رو در سراشیب دارد به اصل موضوعی بحث ناپذیر تبدیل شده باشد. نویسندگانی که در این باب قلم می‌زنند تقریبا همگی ایرانی هستند، یا اگر به قومیت و ملیتی دیگر خود را منسوب می‌کنند از تعلق خیش به سپهر فرهنگی و هویت ایرانی آگاهی دارند. تقریبا همشان به زبان فارسی در این باره سخن می‌گویند و می‌نویسند و اگر کمی هوشمند باشند که معمولا هستند، بویی از دریغ و افسوس بابت این جوانمرگی فرهنگی از واژگانشان به مشام می‌رسد. این نویسندگان در یک نکته دیگر نیز وجه اشتراک دارند. همگی به طبقه روشنفکر مدرن تعلق دارند و بیشترشان بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی و سطحی بودن روشنفکران مدرن را دلیل اصلی این افول و زوال می‌دانند. درباره معنا و مصداق این انحطاط اما و متغیرهای تعریف آن جای سخن بسیار است. فرهنگ ایرانی برخلاف بیشتر فرهنگ‌های مدرن و تازه به دوران رسیده‌ای که قلمرو جغرافیایی محدودی دارند و سابقه دست بالا چند صد ساله، قلمرو جغرافیایی عظیمی است که هسته مرکزیش هزاران سال در فاصله دریای مدیترانه و هندوکش دوام آورده است و دایره نفوذش از تونس و اندلس تا چین شمالی و هند کشیده شده است. از این روز که سخن گفتن درباره شکوفایی یا زوال این تمدن با این قاطعیت و با این هیجان شاید بیشتر ناشی از دردی اجتماعی و شوری شخصی باشد تا تحلیلی علمی و افق نگاهی دورنگرانه. سرمشق نظری انحطاط تمدن ایرانی دو عنصر عمده دارد که قصد دارم در این نوشتار با آویختن به دامان مولانا بیدل دهلوی نمونه نقض برای هر دوی آنها پیشنهاد کنم. نخستین گزاره این سرمشق آن است که تمدن ایرانی دست کم در 3-4 قرن گذشته و پس از سپری شدن آغازگاه عصر صفوی در تولید دانشوران و اندیشمندان و فیلسوفان سترگ و نظام ساز ناتوان بوده است و جز مقلدان و پیروانی خالی از خلاقیت را نپرورده است. دومین گزاره آن است که من یا سوژه به مفهوم جدید آن که عبارت است از خیشتن اندیشنده و کنشگر خودمختار و خودمدار در کل در دامان این تمدن پرورده نشده است، یا دست کم در چند قرن گذشته نمونه ای از ظهور آن و صورتبندی آن در دست نیست. به گمان من هر دو گزاره یاد شده نادرست است. چون این میاندیشم که سرمشق انحطاط تمدن ایرانی با وجود جذابیت‌های برانگیزاننده و رمانتیکی که دارد، صد راه بازاندیشی ژرف در تاریخ ایران زمین شده و بخش مهمی از امکان‌های نظری پیشاروی پژوهندگان هویت ایرانی را و کوشندگان در راه شکوفایی این تمدن را پیشاپیش طرد و انکار کرده است. به طور خاص بر این باورم که تمدن ایرانی حتی در قرون گذشته که رکودی نمایان اما متفاوت با انحطاط را به نمایش گذاشته، همچنان در کار زایش سوژه‌های ایرانی منسجم و نیرومند کامیاب بوده است و نسخه‌های هرچند کمیاب و انگشت شمار از صورتبندی من به شیوه بومی را نیز پدید آورده است. اینها البته به معنای انکار آن نیست که در حال و هوای برخورد تمدن ایرانی و تمدن مدرن آشوبی اجتماعی و سیاسی بر این پهنه فرهنگی چیره شده است و سرگذشت و دستاورد بخش عمده آن منهای بزرگ به بار ننشسته است. همچنین این سخن را نباید با تفاخر به سابقه چند قرن اخیرمان اشتباه گرفت که در کاستی‌های آن و رکودش نسبت به آثاری زرین مانند قرن چهارم پیش از میلاد، قرن چهارم میلادی و قرن چهارم هجری شکی نیست. با این وجود قصد دارم بیدل را به عنوان شاهدی پیش روی خواننده قرار دهم تا شاید با هم به این نتیجه برسیم که نظام‌های معنایی منسجم و فراگیر به همراه بیان‌های روشن و شفاف و دقیق با کارکردگرایی و نگریش زمینی که این روزها چنین ستوده می‌شود، همگی در اندیشمندانی گرد آمدند که به خاطر خوانده و فهمیده نشدن، ناشناخته و طرد شده باقی ماندند. مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی برای آشنایان با فرهنگ ایرانی نامی آشنا و برای دلباختگان ادب پارسی چهره‌ای شورآفرین است. قصد اصلی این نوشتار آن است که چالش نظری پیشگفته را دستاویز مرور اشعار بیدل قرار دهد، بدون امید که حضور یک نظام منسجم معنایی در مورد من را و شباهت این من با من خود مختار خود مدار مدرن را نشان دهد. ناگفته نماند که این من به روایت بیدل نسخه بومی از پیکربندی سوژه است که در زمینه ایرانی و متأثر از تصوف اسلامی تدوین شده و بنابراین به همراه شباهت‌هایش با آن من ستودنی کانتی، اختلاف‌های روشن نیز با روایت مدرن از سوژه دارد. اختلاف‌هایی که دست بر قضا می‌توانند تکیه‌گاه بر ساختن مفاهیمی نو و نیرومند از من قرار گیرند. درباره بیدل و ارتباط اندیشه‌هایش با شرایط زمانه‌اش پرسش‌های بسیار را می‌توان مطرح کرد. می‌توان از ارتباط او با اندیشه صوفیانه ایرانی پرسید و درباره تأثیر عرفان هندی بر آن گمانه‌زنی کرد. می توان به هنرش در زمینه بازی با صور خیال و سحری که در استفاده از واژگان به کار برده است نگریست و روابط معنایی اشعارش با شطحیات صوفیان ایرانی پرسش کرد و می توان اندیشه های او را با اندیشمندان معاصرش در غرب سنجید و از نقاط قوت و ضعف این دو رگه موازی از نظریه پردازی در مورد هستی سخن گفت. با وجود این در این نوشتار مجالی برای پرداختن به این نکته ها و پرسش های جذاب دیگر وجود ندارد. از این رو در اینجا تنها بر یک پرسش متمرکز می شود و آن این که نگرش بیدل در مورد من، خیشتن، سوژه چه بوده است و آیا می توان او را دارنده نظام نظری منسجمی در این زمینه دانست؟ شعر بیدل برای همه کسانی که به دشواری های شعر هندی خو گرفتن سحرآمیز است. هم به دلیل اجازی که در ایجازش گنجانده و هم به دلیل صور خیال خلاقانه و چند لایه و بدیش و هم به خاطر ژرف‌نگری بی‌رقیبش در مورد مفاهیم و نازک‌کاری‌های استادانش در زبان فارسی. با این همه به گمانم اگر بخواهیم تنها به یک دلیل برای ممتاز شمردن او از سایر شاعران دیگر اکتفا کنیم، باید به این حقیقت بنگریم که در اشعار او دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین نظام معنایی با ژرف بینانه ترین نگاه فلسفی ترکیب شده است. هرچند ادبیات پارسی آوردگاه زورآزمایی قولهای بزرگ است که دارای این ترکیب بینش عمیق و دانش زبانشناسانه هستند، اما به گمانم در این هنگامه همچنان بیدل یک سر و گردن از دیگران سرفرازتر است. شعر بیدل با این وجود تا جایی که من خبر دارم از این زاویه مورد بررسی قرار نگرفته است، یعنی بدان دقت و عمقی که آثار بزرگانی مانند فردوسی و مولانای بلخی و حافظ را خوانده و کاویدند، به بیدل ننگریستند و از منظر نگرش فلسفیش و نظامی از واژگان و دستگاهی از مفاهیم که ابداع کرده تحلیلش نکردند. در حالی که با یک نگاه به اشعارش به سادگی میتوان دریافت که در اینجا با محتوایی بسیار پرداخته و بسیار غنی روبرو هستیم. یک دلیل برای نامفهوم ماندن اشعار بیدل به گمانم سیطره نفوذ ابن عربی بر عرفان وحدت وجودی ایرانی باشد. عناصری مانند اتحاد، فنا، بقا، حلول و مانند اینها که در عرفان مغربی ابن عربی بیانی مستحکم و تقریبا فلسفی و در نهایت از نظر دینی مشروع یافت، در عصر صفوی در ایران زمین رواج بسیار یافت و اینطور باب شد که هر برداشتی از اتحاد عاقل و معقول و هم انانی خالق و مخلوق را در چارچوب وی فهم کنند. این البته در مورد بخش مهمی از نویسندگان عصر صفوی و مابعد آن راست است، چرا که اختران حکمت و عرفان در این دوران بیشتر بر این مدار می‌چرخیدند. با این وجود از دید من نسخه های دیگر این نوع برداشت‌ها که دست بر قضا کهن‌تر و گاه از نظر اجتماعی تاثیرگذارتر هم بودند، همچنان وجود داشتند. در میان این نسخه های موازی از وحدت وجود که گاه بیانی متعارض با برداشت فلسفی ابن عربی می‌یافت، به ویژه باید به جنبش حروفیه اشاره کرد و دنباله اش نقطویه که در عصر عباسی آشوبی به پا کرد. حروفیه به خصوص از این نظر اهمیت دارد که دنباله شاخه‌ای از تصوف خراسانی است که ابن عربی را نیز به مغناطیس خود جذب کرده بود. عرفان خراسانی که در ایران شرقی باستان زاده شده بود، گذشته از آن انعکاس فلسفی که در آثار ابن عربی یافت و باستاب سوری و سیاسیش در میان حروفیان، در بین عرفای خراسان و هند و هرات همچنان دوام آورد و شاخه‌های نوظهور و غنی پدید آورد که هنوز درست مورد وارسی و تحلیل قرار نگرفته است. برجسته‌ترین نماینده این عرفان ایرانی شرقی در دوران جدیدتر قطعاً بیدل دهلوی است. با این مقدمات است که به نظرم جفایی به اشعار بیدل است اگر در چارچوب معنایی مرسوم بخوانیمشان و تفسیرشان کنیم. به عنوان مثال سخن او در باب رابطه من و خداوند که همواره در قالب ربط من و او یا من و دیگری بیان شده است، میتواند در قالب عرفان استعلایی ابن عربی و در مسیری بالا رونده فهمیده شود و به بنبست‌های معنایی و تعارض‌های فراوان منتهی گردد، یا آنکه در قالب عرفان پایین رونده و انسان خدا مدارانه‌ای درک شود که دنباله آثار بایزید و حلاج و عین‌القضات و سهروردی است و در این حالت دستگاهی خیره کننده از معانی بلند و ترکیبی شگفت از انسجام و همخوانی را نمایان خواهند کرد. در این نوشتار کوشیدم کار دوم را به انجام برسانم، یعنی اشعار بیدل را در حوزه معنایی خاص یعنی مفهوم من در چارچوبی که یاد شد تفسیر کنم. از این رو از فسوس و فتوحات فاصله گرفتم و به تمهیدات و حکمت خسروانی نزدیک شدم. ساختار شعر بیدل به قدری پیچیده و معانی فشرده شده در واژگان از چندان تفسیر پذیر و چندسویه است که ادعای دستیافتن به آنچه بیدل به راستی خود می‌اندیشیده گزاف می‌نماید و از این رو این گزارش را باید روایت شخصی دانست از برداشت نگارنده درباره مفهوم من در اشعار بیدل. اشعار بیدل برای من چه در آن هنگام که با نظریه‌ای حاضر و آماده و خودساخته به سراغش رفته بودم و چه آن هنگام که بازیگوشانه مفهومی را در ابیاتش ردگیری می کردم، خزانه‌ای بود از دو حس متفاوت. از سوی آشناپنداری‌های پیاپی که از همخوانی قریب اشعارش با دستگاه نظریه‌ام برمی‌خواست و دوم ستایشی عمیق به خاطر خلاقیت و شیوایی سخنش که با دقتی گاه ریاضیگونه مفاهیم فلسفی و انتزاعی را صورتبندی می کرد. از این رو این روایتی شخصی که یک ستاینده بیدل در این زمینه خاص می نویسد. ستایندهی که بیدل را برای سالیانی دراز همچون منبع الهامی غنی و نیز همفکری کهنسال در کنار خیش داشته است. گفتار نخست، مسئله من. 1. نخستین چیزی که در مورد موضوع بحث ما میتوان گفت آن است که من برای بیدل یک مفهوم مسئله زاست. به بیان دیگر بیدل ضمیر من را نه همچون ضمیری خونسا و شخصی بلکه همچون کلید واژه‌ای دغدغه برانگیز و پیچیده به کار میگیرد که با شبکه ای از واژگان مترادف دیگر به ویژه خود، خیش، خیشتن در پیوند است و به ویژه به نمادهای استعاری مانند آینه در ارتباط است. بیدل از این رو نویسنده و شاعری نیست که خود را در هیاهوی طرح‌ها و رنگ‌های دلاویز سبک هندی گم کرده باشد و سرگرمی پرداختن به زیبایی‌های هستی و دلالت‌های رمزآمیز آن او را از اندیشیدن به من باز داشته باشد. چنان که در شرح حال خود می‌گوید: عمری است که ما گم شدگان گرم سراغی، شاید کسی از ما خبری داشته باشد. این خبر گرفتن از من قالبی خودآگاهانه و خودکاوانه دارد. به کنج نیستی عمری است جای خیش می جویم. سراغ خود زنخش بوریای خیش می جویم. من موضوعی چندان مهم است که همچون رمزی کلیدی برای فهم کلیت هستی نقش ایفا می کند. در آن کشور که پیشانی گشاید حسن جاویدش، گرفتن تا قیامت بر ندارد نام خورشیدش. ز بس اسرار پیدایی دقیق افتاده است اینجا، نظر وا کرد بر کیفیت خیشان که پوشیدش. با این وجود درون کاوی بیدل برای دستیابی به خود چندان نیست که او را از نگریستن به دیگری و جستجوی الگوهای معنایی دیگری مدارانه برای برساختن تصویری از خیش باز دارد. همه راست این چمن آرزو که به کام دل ثمری رسد، من و پرفشانی حسرتی که زنامه گل به سری رسد. همه راست این چمن آرزو که به کام دل ثمری رسد، من و پرفشانی حسرتی که زنامه گل به سری رسد. نگهی نکرده ز خود سفر، ز کمال خود چه برد اثر، برویم در پیتان قدر که به ما ز ما خبری رسد. ز معاملات جهان کت تو برا که از این همه دامدد، افف سگی به سگی خورد، لگد خری به خری رسد. به هزار کوچه دویدم به تسلی نرسیدم، ز قد خمیده شنیدم که چو حلقه شد به دری رسد. در اشعار بیدل شماری بسیار از ابیات وجود دارد که در آن به مرکزیت من و محور بودنش به مثابه گرانیکایی معنایی و هستی شناختی اشاره دارد. از کتاب آرزو بابی دگر نکشودم، همچو آه بیدلان سطری به خون آلودم. موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت، قدردان خود نیم از بس که با خود بودم. بی دماغی نشأه اظهارم اما بستم، یک جهان تمثال بر آینه‌ام ننمودم. گر چراغ فطرت من پرتو آرایی کند، می شود روشن سواد آفتاب از دودم. دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست، خاک بر سر کرده باشم گر به خویش افزودم. در این معنی من بیدل که از بس با او همراه بوده دیگر قدرش شناخته نمی شود، محوری است برای کنکاش و طرح پرسش هایی که معمولاً در برهوت شگفتی و حیرت گم می شود و به پاسخی در خور دست نمی یابند. از خیال وحشت اندوز دل بیکینم، عکس را سیلاب داند خانه آینم. بس که شد آینم صاف از کدورت های و راز دل تمثال می بندد برون سینه ام. طفل اشکم، سرخط آزادیم بیتاقتی است، فارغ از خوف و رجای شنبه و آدینم. به راستی که سخن بیدل چندان شیوا و دلاویز است که شرح دادن استعاره ها و تشبیه های فشرده و لایه لایهش کاری نیست جز کاستن از لطف و ابهت سخنش. به هر حال در حد این اندک می توان اشاره کرد که بازی بیدل با آینه و آب روی آینه که من خیش را در آن همچون دیگری باز می‌یابد، در جای جای غزل‌هایش دیده می‌شود. این آب روی روان بر آینه که چیزی جز بستری برای برنشستن تصویر من نیست، گاه به سیلابی می‌ماند و گاه به سیلی که من را از خواب خودپرستی، یعنی رویای ناشی از ندیدن خود یا خیرگی برخواسته از چشم دوختن نابخردانه به خیش بیدار می‌کند. با گرد این بیابان عمریست هرزه تازیم، در خواب ناز بودیم بر خاک ما که پازد. آینه در حقیقت تنبیه خود پرستیست، با دل دوچار گشتن ما را به روی ما زد. من در این میان آن مسئله بغرنج و پیچیده است که هماوردان گستاخ را به حیرتی ژرف دوچار می سازد. من در این معنی خاستگاهیست که تمام پرسش های دیگر و حیرت‌های دیگر از دل آن زاده می‌شوند. بیدل بارها از استعاره آینه بهره جسته تا هم این فعل دیدن خود و پیامدها و سردرگمی‌های آن را نشان دهد و هم به حیرت برخاسته از آن اشاره کند، و این یکی از معناهایی است که بیدل به آینه منسوب کرده است، چرا که آینه به چشمی یگانه و گشوده بر هستی می‌ماند که از محتوا و پیش‌داشت تهی گشته و تنها باز نمایاندن آنچه هست را آماج کرده باشد. و چه جوهره ای خالص‌تر از این برای توصیف حیرت میتوان سراغ کرد؟ محیط فیض قناعت که موجش استغناست، چو آب آینه سرچشمه نیست در کارش. ز جلوه تو جهان کاروان آینه ایست، به هرچه مینگرم حیرتی است در بارش. بیدل با وجود تاکیدش بر مسئله آمیز بودن سوژه و سردرگمی حیرت ناشی از نگریستن به خیشتن، بر این نکته نیز پافشاری دارد که سر و ته فرایند شناخت به من ختم می شود. او از سوی خواستگاه شناخت و به همین ترتیب معنا، نظام‌های اخلاقی و حتی مفهوم مجرد تقدس را در من می جوید و می یابد و از این رو دنباله شاخه‌ای از تصوف ایرانی محسوب می شود که هم با جنبش حروفیان و انسان مداری استعلایی ایشان ارتباط دارد و هم دنباله انسان خدا پنداری عین القضات و شعت نویسان مکتب خراسانی است. با این وجود بیدل این مرکز دانستن من را با انکار تصویری که از آن در ذهن داریم ترکیب کرده است و به برداشتی شکاکانه دست یافته که با این شکل از آمیزش دو طیف افراطی انسان باوری و انکار انگاره به راستی بی نظیر است. چنان که در این بیت می‌بینیم هر دو سر این دوگانه تندروانه را با کامیابی با هم ترکیب کرده است. دل تا نظر گشود به خیش آفتاب دید، آینه خیال که ما را به خواب دید.